بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تا اینجا برای تصحیح عبادت ضد مزاحم دو راه مطرح شد، یکی اطلاق امر و خطاب، دیگر از راه ملاک. آیا راه سومی هم وجود داره یا نه؟ بسیاری از بزرگان قاعده ترتب را برای تصحیح فرد مزاحم ارائه فرمودند. مثل محقق ثانی، کاشف الغطا سید عبدالهادی شیرازی که بهش میرزای کبیر میگن، سید محمد اصفهانی، میرزای ناهینی. در تصویر ترتب گفتن که اسیان امر به اهم موضوع برای امر به مهمه، یعنی مولا گفته است ازل نجاسه عن المسجد و ان عصیت فصل. پس امر به ضد مهم مترتب بر اسیان امر به اهم است، لذا این امر را طولی میگویند نه عرضی. طولیت در جایی است که رابطه علت و معلول باشه. علت این که فرد ضد مهم دارای امر می شود اسیان امر به اهم، چون موضوع امر به مهم اسیان امر به اهم. استحاله طلب ضده در جایی است که دو امر عرضی باشه، در عرض هم هم از ما ازاله بخواهد هم از ما نماز بخواهد. و من یک قدرت بیشتر ندارم برای این دو امر چگونه صرف کنم. اما اگر طولیت رو بپذیریم به نحو شرط متأخر یا به نحو شرط متقدم یا مقارن خواهد بود. شرط متأخر همون ان عصیته هست، یعنی هم امر به ازاله نجاست دارم و هم امر به صلات دارم، به شرط این که امر به اهم رو معصیت کنم. اما شرط متقدم یا مقارن به نحو عزم بر معصیت است. یعنی در نیت خودم قرار دادم که ازاله نکنم، نماز بخونم، این عزم بر معصیت که قبل از انجام عمل مقدم بر امر به مهمه و همچنین این عزم بر معصیت مقارن با عمل به نمازه، لذا ترتب به نحو شرط متأخر یا به نحو شرط مقارن یا به نحو شرط متأخر است. تاریخچه این قاعده باید بیان بشه. تا قبل از محقق ثانی قاعده ترتیب نبود. در کتاب قواعد علامه بخش کتاب الدین فرعی آمده هست و اون فرع اینه که اگر طلبکار از بدهکار دین را مطالبه کند، اداء دین واجب فوری میشه. تا در همان زمان مطالبه دین نماز واجب هم به عهده ایشان هست. مثلا وقت صلات ظهر اگر کسی نماز ظهر رو بخواند و دین رو ادا نکند، علامه نوشت نمازش باطله. مرحوم محقق ثانی به میدان آمد و خواست نماز رو تصحیح کنه. گفته است اگر معصیت امر به شیئی کند، یه عمل عبادی رو انجام بدهد به نحو شرط متأخر صحیح است. چرا؟ چون خطاب مهم مشروط به عصیان خطاب اهم است. گویا مولای حکیم در مقام تشریع فرمودن بر تو اداء دین واجبه و اگر معصیت کردی نماز بخوان. لذا به علامه نقوزی وارد میکنه. یکی از نقضها این است که اگر ترتب نباشه، عمده عبادات مردم باطل میشه. مثلا در حج بعضن مردم ترتیب و رعایت نمی کنند، معصیت می کنند، به جای رمی جمره اولا رمی جمره عقبا می کنه. کسی از فقها قائل به بطلان حج نشد. حج ایشان صحیحه. چرا؟ معلومه دیگه، از باب قاعده ترتبه. یعنی از همون ابتدا امر به مهم مشروط به عصیان امر به اهم بود. اگر رمی جمره اولا را معصیت کردی، رمی جمره عقبا انجام داده ای، صحیح است. پس رمی جمره عقبا مشروط به عصیان از رمی جمره اولاست. اینه میگن قاعده ترتو. تاریخ قاعده ترتو از این مسئله آغاز شده، یعنی از محقق ثانی به این طرف بوده.
یک دلیل علامه قضیه ها که ترتو رو قبول نداشتن چگونه و چه مبنایی اگر بایده این نکت نموزه؟ یک دو، اون که میفرمایند که اگر این قانون ما قبول نکنیم ترتو رو لازمش این از خیلی از مسائل شرعی خراب بشه، و از اون برش هم از اگر ما به فرض این هر جا رسید این ترتو رو درست کنیم، بگیم خب این یه قیدی داره، این از سایته داره، اگر اصلاح کردی اینجور انجام بده پس درسته، پس این راهش همه چیز ما درست کنیم.
هر دو تا سوال شما در امتداد بحث میاد. بله، اول بحثیم دقیقا همین رو مخالفین وارد میشن، همین دو نکته رو انشالله دیگه اول بحث امروز ترتب یه رساله مستقلی، ترتب دیگه یه قاعده مستقل، رساله مستقلیه. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا ابتداءً قواعد اصولی رو مطرح کرد، بعد به سمت فقه رفت. در قاعده 18 وارد بحث زد شد، فرمودن زد ترک فعل است. ممکن است شارع امر به واجب در فرض عزم بر معصیت واجب دیگری بکند. در مسئله جهل و اخفات نمونهش را دیدید. اگر عمدن جهر یا اخفات رو ترک کنه، نماز مغرب رو آهسته بخونه یا نماز ظهر رو جهر بخونه، بر اساس قاعده ترتب صحیحه، برای این که اطلاق مقامی خطابها مثل خطاب جهر و اخفات هم در آیات و هم در روایات صحت، نه بطلان. اگر نظر ائمه بر بطلان بود بیان می کردن، چون در مقام بیانه. چرا بیان نکردن؟ لابد خطاب مشروط بود، مشروط به عزم بر معصیت بود. یعنی فلا تجهر فی صلاة الظهر و ان عزمت علی اسیان فعلیک بالجهر، پس همون از اول مشروط بود. پس کاشف الغطا هم همون نظر محقق ثانی رو پذیرفت، با اینکه از نظر تاریخ بعد از ایشونه، قبل از ایشون نیست، ولی پذیرفت. خب تو این درس هم تصویر ترتب و فهمیدیم، هم تاریخچه ترتب و فهمیدیم، و هم نقل اقوال رو. لذا طوری تبیین شد که این مراحل یکی پس از دیگری بیان شد. در مقابل این قول افرادی مثل شیخ مرتضای انصاری و بعضی از شاگردان عظیم ایشان است. منتها شیخ مرتضی در بحث الفاظ مثل همین ما نحن فی، مقام بحث ما، منکر قاعده ترتب شد. متوجهید؟ منکر شد. اما در بحث تعادل و تراجی جوری حرف میزنه که کویا معتقد به قاعده ترتبه. در اونجا میگوید واجبین متزاحمین، به لحاظ این که یک قدرت بیشتر نداریم، باید به اهم عمل بشه، ولی اگر به مهم عمل شد، به اعتبار این که هر دو روایت معتبر داشت، خبرین متعارضین بود، اهم هم مستندش صحیحه بود، مستند مهم هم صحیحه بود، لذا اگر اسیان کند صحیحه، اگر اسیان کنه صحیحه. از این عبارت استفاده می شود ترتب، چون با تصویری که از ترتب کردیم میشه ترتب. لذا مرحوم نائینی می فرماید رأی مرحوم شیخ معلوم نیست، در صف محقق ثانی ترتب و قبول داره یا در صف منکرین ترتبه. ولی معروف اینه که شیخ منکر ترتبه، معروف اینه. الان تو حوزه ما همینه که میگن شیخ ترتب و قبول نداره، مخالف ترتبه. حالا مرحوم نائینی کجا گفت آدرس میدم، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 287. مرحوم آخوند هم مثل مرحوم شیخ منکر ترتبه. ما باید ببینیم حضرات منکرین چه نظریه دارن. ما هم صف منکرین ترتبی. قاعده ترتب از نظر ما مثل امام خمینی و بعضی از بزرگان پایه گاه قوی نداده، لذا ما باید ببینیم چیه این تصویر رو در روز با برکت زهرای مرضیه تولد این عزیز و تولد امام خمینی این بحث آغاز شد تا کامل این رساله رو به لطف و عنایت حضرت، اگر آنچه به ذهن ما رسید و مقبول حق بشه انشاءالله و جلسه درس ما هم مورد توجه حضرت بقیت الله قرار بگیره، انشاءالله اینو ادامه خواهیم داد. امشب هم دعوتید برای درس اخلاق، همین که سردار دلها شهید سلیمانی هم هست، امروز ترور شد، و هم که شام میلاد حضرت، انشاءالله خیر و برکت باشه برای همه و ما بتونیم که در خدمت شما باشیم از مباحث معنوی اهل بیت استفاده کنیم. فرصتتون رو میذارم برای درس فقه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.